ولی اگر مهد کودک خوب که مربی خوبی داره، مربی ها بچه ها رو میشناسن، بچه ها بازی میتونن اونجا بکنن، فضاهای سختگیرانه برش حاکم نیستش، خود بچه هایی که اونجا حضور دارن بچه های خوبی باشن، معمولا سن 4 سالگی به بعد میتونیم این کار رو انجامش بدیم. پس ببینید اینها ملاحظاتی که ماها باید حتما توی محیط تربیت زندگیمون لحاظ بکنیم. اینم نکته دوم من. اما نکته سومی که میخوام عرض بکنم، به نظرم نه اصلا این کار درستی نیست شما محیط زندگی و شهرتون رو عوض بکنیم. به نظرم یه مقدار شیوه و سبک زندگیتون رو عوض بکنیم.
در قالب مثال بهشون
مثلا نمونهش همینه که گفتم سعی بکنم بچه ها همبازی همسن و سال خودشون رو داشته باشن، با اونا بیشتر بازی بکنن تا بخواد با مادر بزرگ، این مادر بزرگی که مثلا کار این بچه ها باشه نقاشی بکنه، بدو بدو بکنه، بازی بکنه، نمیدونم فلان. خب این بچه ها فردا اگر برن تو گروه همسال چون واقعا کم میارن، چون بازی کردن با آدم بزرگا ولی اونا کودکی بکنن، ولی یه سری ملاحظاتی رو ما رعایت میکنه.
خودشون
مثلا شما یه پدر و پسر وقتی با هم کشتی بله. میگیرن، آیا یه جوره تا دو تا پسر همسال با هم کشتی میگیرن؟ نه، میگن مثلا این پدر ولو ملاحظه میکنه، مثلا یه جوینه بچه ممکنه اذیت بشه یه ذره خودش رو کنترل، ولی تو بازی های طبیعی، کشتی های طبیعی ممکنه یه موقع تو بچه زمین هم بخوره، یه جای پاش هم زخم، تو خوب هم هست، یعنی هم جزی از فرایند رشد تاباوری بچه رو بالا میبره. پس به این سه تا نکته حتما این مادر بزرگوار توجه بکنن و سعی بکنن تو این شیوه کار رو جلو ببرن. شوهرشون هم مذمت نکنن. من حالا بزن یه مقدار از زبان حال آقام بگم.
اتفاقا این نکته رو یادداشت کردم استاد ترشیون. توی صحبت‌های توضیحات خانم خیلی واضح بود. یه جایی گفتن شوهرم هم عمدن، حالا نمیدونم شاید هم سهوًا، انگار رو این عمدنه بیشتر تاکید داشتن که ناسزا و فحش میدن و داد میزنن. اگر بخوایم به این پدر مسئولیت تربیت بچه رو یه مقدار بدیم و محول بکنیم چیکار باید بکنه؟
من حالا قبل از اون یه نکته‌ای رو به شوخی میگم ولی جدی بگیرن. میدونی یه موقعی ما بزرگترا وقتی با یکی ناراحتی داریم، نمیتونیم به خودش چیزی بگیم، میریم سراغ اون چیزایی که او روش حساسه. الان ممکنه این داماد مادر خانمش به دلایل دلخوره، نمیتونه به مادر خانمش فحش بده، نمیتونه با تندی بکنه، ولی میدونه مادر خانم رو بچه ها حساسه، اینا رو میاره عقده‌هاش رو سر بچه ها خالی میکنه. اگه ببینید اصلا این ارتباطات خیلی زیاد خانواده‌ها با هم دیگه خوب نیست که مثلا یه خانم حس بکنه که حالا من ازدواج کردم بعد هفته 7 روز هفته 6 روز خونه مادرم باشم،
بله،
شوهرم هم ببرم اونجا. خب میدونید بالاخره داماد این مهمونه دیگه، هم برای مادر زن زحمت داره، هم خودش مجبوره یه سری ملاحظاتی رو داشته بود. بالاخره من تو خونه خودم خیلی راحت ترم تا خونه یکی دیگه، ولو حتی پدر مادرم باشم. دیدین برخی ضرب المثل ها و جملاتی که ما در محاوراتمون هم داریم میگیم، میگیم هیچ جای خونه خدا آدم نمیشه،
درسته،
بالاخره آدم راحت تره. ولی به نظرم یه موقعهایی وقتی خواهر بزرگوار برمیداری دائم شوهرتو میبری خونه مادرت، اینا پیش میاد پشبندش. یه جایی باید اینا رو مدیریت کرد، رفت آمدها رو محدودتر کرد، حضور رو محدودتر کرد. یه موقعی میگه اصلا چرا این مرد ناراحت میشه؟ دلیلش اینه که میبینه آقا اختیار انگار بچه‌هاش هم نداره. حالا مادر خانم روانشناسی خونده، ارشدم خونده، دیگه من باید گوش به فرمان اون باشم، اینا بگم اونا نگم، اینجوری بشینم اونجوری نشینم. خب این محدودیت ها اذیت میکنه طرف مقابل رو دیگه، یه جایی یه روز دو روز یک ماه یه سال میتونه فرد کنترل، بعدش میبینی از کوره به در میشه، ناراحت میشه، اون وقت این خشمش رو به صورت خشمای پنهان بروز میده. یعنی خشمش رو نمیبره سمت مادر خانمش، میبره سمت بچه‌هاش، ممکنه جهت رو بره سمت همسرش این خشمش رو. بله زا خواهش میکنم این رفت آمد و اگر محدودم بکنید، این حس رو هم داره که بالاخره همسرتونم به تعبیر خودش بالا سر بچه‌ها باشه، خودش ارتباط گیری بکنه. یه نکته آخری هم بگم. ببینید اصلا آدم ها یه ویژگی دارن که اگر بدونن یه عده دیگه حواستشون به یه سری کارا هست، اینها دیگه رو اون چیزا حواستشون رو جمع نمی کنن. اصلا این طبیعت آدم ها توی ارتباطاتشون و زندگی های روزمرهشونه. من یه خواهشی که دارم اینو بدونیم، مثلا وقتی این آقا بدونه مادر زنش قراره بچه هاشو تربیت بکنه، اون تو مسئله تربیت شل میه اونجوری که باید، شاید عمل نمی کنه. لذا نه، ما از ابتدا گفتیم مدیر تربیت پدر است، مربی مادرم، باید محوریت تربیت در خانواده باشه، بقیه هم میتونن بازو باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. یک تنفس رسانه‌ای برمیگردیم، همچنان با شما هستیم.
این روزا روزای همزمونیه، تو دلا برکت مهربونیه، همه پنجره ها رو با کنی ای خدا، خدا 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 کنی. یا الله، یا الله. این روزا که زندگی پر از خداست، مهر و همدلی شعار عاشقاست، زیر بارون محبت خدا دل تو ببر به عرش کبریا. این روزا کار همه خداییه، رو لبا زمزمه رهاییه.
ساعت 16:35 دقیقه است، همچنان با شما هستیم با برنامه پرسمان تربیت کودک و نوجوان با حضور کارشناس و مهمان ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون که در حال پاسخ گفتن به سوالات شما عزیزان شنونده هستیم. استاد، دو تا سوال تقریبا شبیه به همه، من تلفیق میکنم از شما میپرسم و پاسخ رو دریافت میکنیم که لااقل به دو تا سوال همزمان پاسخ داده باشیم. 919-60-44 گفتن که بی زحمت به استاد بفرمایید راهنمایی کنن، پسر 4.5 ساله‌ای دارم که معمولاً لجبازی میکنه و سعی میکنه حرف ما رو گوش نکنه، راهکار چیه؟ من شماره رو فکر کنم اشتباه خوندم، یه بار دیگه 910-38-01. این در مورد 4.5 ساله بود. عزیز دیگه ای هم گفتم من یک پسر 3.5 ساله دارم، متاسفانه ایشون کمی بیش فعاله، حرف گوش نمیده، حرف بدم میزنه. من مادر در مقابل حرف زشت بچم چی کار بکنم؟ چون کمی گستاخه و در مقابل تنبیه گستاختر عمل میکنه.
بله، من اگر اجازه بفرمایید بخش دوم رو یا سال دوم رو یه نکته ای رو به این مادر بزرگوار عرض بکنم. واقعا اگر به این نتیجه رسیدن که فرزندشون بیش فعاله، حتما اقدام بکنن برای درمانش.
بله،
ببین اصلا ویژگی بچهای بیش فعال، چون میدونین این اختلاله، با نصیحت درست نمیشه، با تنبیه درست نمیشه، با هدیه خریدن درست نمیشه، باید بری مشکل حل بشه. ببینید دقیقا همین مادر هم اشاره کرده، یه موقعی مثلا یک کار اشتباهی میکنه، من بهش چی میگم، تازه گستاخترم میشه، میدید که بدترم میشه، تکرارم میکنه اون کار رو. یعنی ببینید با توصیه نمیشه، با رفتارهای حتی خوب والدین معمولا بچهای بیش فعال نهایتش کنترل بشن نه درمان بشن. پس حتما توصیه میکنم اگر این مشکل تو فرزندشون هست، یه اقدام عاجلی بکنن که قبل از اینکه وارد به پیش دبستانی و مدرسه بشه این مشکلش حل بشه. چون معمولا مشکل بیش فعالی میدونید حل نمیشه به خودی خود، یعنی شما تصورت این باشه بزرگ میشه خوب میشه، نه، بزرگ میشه نشانه هاش تغییر میکنه. ما الان آدمایی داریم گاهی وقت 40 سالشه 50 سالشه بیش فعال بوده، ولی بعده دیگه شما یه آدم 40 سال نباید انتظار داشتن دیوار راست بالا بره کم،
درسته؟
این نیستش دیگه، اون نوع مشکلش و نشانه های مشکلش
تغییر
میکنه. مثلا میبینی که شغلش رو عوض میکنه، نمیتونه سر یه شغلی بمانه اون رو جلو ببره، کارهای نیمه کارش خیلی زیاده، گاهی قد میبینید که مثلا پنهانکاری ها زیاد میشه تو زندگی. خب ما اینا رو توی بحثای زوج درمانی میبینیم، مثلا یه موقع مشکل اصلا زن و شوهر اینه که یک طرف بیش فعاله، یعنی تا الان هم نره حل بشه این مشکل نمیتونیم حلش کنیم.
بله،
مشکلات ادامه داره. پس اینا حتما دقت بکنن. خواهشم میکنم به حرف این اونم گوش ندن، بالاخره ما سالها تجربه این کار رو داریم دیگه.
از چه جهت؟
مثلا گاهی وقت میگم بیش فعالی چیز علکیه، از خودشون در آوردن میگن. ببین من یه تعریفی اگر اجازه بفرمایید بین بیش فعالی و جنب و جوش، بچه باید جنب و جوش داشته باشه، بچه باید بدو بکنه، فعالیت بکنه، ولی بیش فعالی میدونید چه جوریه؟ بیش فعالی جنب و جوش های آزار دهنده است. مثلا چطور؟ مثال میزنم، مثلا بابا اینجا خوابیده عصر تابستان، داره رد میشه، من تو دو پا میپره شکم باباش، این که آزار. بعد حالا از دور یکی بگه حالا بچه از خوب میشه، اگه این تکرار شونده مثلا کنار هر که رد میشه داره صدای اونو در میاره با این جنب و جوشیش، این دیگه طبیعی نی، یه مشکلیه. ولی یه ماهی نه، یه بچه بابا خوابیده، این داره بدو بدو میکنه، بازی میکنه، بازیشو داره میکنه،
کار به بابا نداره.
بله داره کسی رو واقعا آزار نمیده مگر اون فعالیت طبیعی کودکانش، این بیش فعال نی. یا اگر بخوایم یه مثال دیگه بزنیم، مثلا شما تو این فضا ما یه دری داریم برای خروج، مثلا به بچه‌ها میگیم بچه‌ها می‌خوایم بریم بیرون، اینا همه میدون از این در میرن،
ولی این خب از این پنجره تربیه. میره،
ولی حالا از پنجره که چرز کنم، یه دو دور دور این میزا میچرخه، یه لگد به یه صندلی میزنه، مثلا به قول شما بچه‌ها از پنجره. و واقعا ما داشتیم، من یه موقع یادم مربی بودم در یک مدرسه خیلی سال قبل، یه دانش آموزی داشتیم، این ویژگیش این بودش که هیچ‌وقت از در نمیرد بیرون، یعنی همیشه از پنجره میپرید تو حیاط. بعدم یک چیز حدود یک طبقه مثلا دو متر و نیم ارتفاع رو میپرید. مثلا من نمونه های دیگر رو دیدم، مثلا اینایی که این مشکل دارم به شوخی گاهی اوقات میگم بچه های بیش‌فعال تو حیات مدرسه رو زمین نباید دنبالشون بگردیم، باید نگاهاتون معمولا بالا بندازه، یا دارن میله بسکتبال بالا میره، میله دروازه بالا میره، یا مثلا در داره بالا میره. معمول اینا دیگه شدیداش ها، بله. شدت یافتاش. پس اینا باید برن حتما درمان بشن، اگر درمانم نشن شما دائم باشون مشکل دارین، هیچ جوری هم نمیتونین مشکل رو حل کنین. حالا اگر این موقعی فرصت شد، من در برنامه های آینده یه چند تا راهکار درمانیش و شیوه‌های درمانی اینها رو هم بیان میکنم. اما اون 4.5 ساله‌ای که لجبازی میکنه، ببینین لجبازی معمولا آدم ها ذاتن لجباز نیستن، عوامل بیرونیه که بچه ها رو به لجبازی وامی داره. یعنی وقتی من زیاد بچه ها رو امر و نهیش میکنم، زیاد سرزنشش میکنم، زیاد منعش میکنم، زیاد هی به یه کاری توصیهش میکنم، منو لجباز میشه.
اتفاقا نکتهش همینه دیگه، میگه سعی میکنه حرف ما رو گوش نکنه. بله. انگار یه حرفی میشنوه اینم. بله. سعی میکنه.
بعد میدونیم خود حرف زدنم با بچه ها خیلی مهم. مثلا یه موقعی میگم که بعد بری یه لیوان آب بیاری، اصلا انگار میتله بگم نمیخوام. یعنی وقتی میگم نمیخوام، ولی یه موقعی میگم میخوام دست دختر گلم یه لیوان آب بخورم، ولو نره بوی لجبازی دیگه نمیده. نواز جینا الان داره کارتون میبینه، ما دارم کارتون میبینم، ولی اون نقاطه رو تو لجبازی نمیگه. و بدونیم ما به جای اینکه لجبازی بچه ها رو اصلاحش بکنیم، بعد شیوه های ارتباط خودمون رو با بچه ها اصلاح بکنیم. یعنی بدونیم هر وقت بچه داره لجبازی میکنه، بیشتر از این که بریم ببینیم بچه رو باید چی کارش کرد، بعد ببینیم خودمون بچه طور با بچه ها رفتار بکنیم. و واقعا این هنرمندانه. شما تو این فایل اول برنامه که پخش شدی خلاصه از جلسه قبل، یه تعبیری در هفته قبل ما به کار بردیم، و اونه که اصلا تربیت یک فرایند هوشمندانه است. بله. باید با ذکاوت، یعنی موقعیت رو بس. الان من میتونم اگر این جمله رو به بچه‌م بگم نه ازش میشنم، خب نگم. میتونم واقعا مادر پدرها خیلی خوب اینو متوجه میشن، الان داره یه برنامه مورد علاقش رو میبینه، یا خیلی خسته است اصلا داره خمیازه میکشه، مثلا من الان میگم بلند شو برو اتاق رو مرتب کن، خب میگه نه دیگه، خب الان نگم بهش. از قدیم میگن ما وقتی میخوایم یه حرفی رو یه فردی بزنیم، ببینیم آیا تنور داغه یا نه، که نونه میچسبه یا نه، این حرف میشینه به عمق وجودش یا نه. یه موقعی ما میبینیم سرده، یعنی هر خمیری هم بزنیم به این تنور میفته زمین، ولی با همه احوال میگم حالا امتحانی بکن. بابا امتحان نکن، بارها امتحان شده، نمیچسبه خمیر به تنور سرد. لذا من میخوام بگم بچه‌هام همین جورن، بعد پذیرش کلام رو داشته باشن، و هر جا دیدیم دارن لجبازی میکنن بدونیم که شیوه ارتباطی ما نیاز به یک بازخوانی و بازنگری داره.
این یه نکته خیلی طلایی بود که بهش اشاره کردید استاد تراشیان، اما متاسفانه بعضی از ما پدر و مادرها میگیم قدیم ما اینجوری نبودیم، گوشه چش پدر مادر به ما نگاه میکردن میفهمیدیم اصلا با اون چشش چی میخواد، همون رو انجام میدید، چه برسه که پدر یا مادر بخواد به زبون بیاره. و متاسفانه الان با داد زدن و ناسزا و تنبیه میخواییم این مسئله رو حل بکنیم مثل قدیمی ها.
حالا من یه موقعی ما خیلی قدیم رو شفاف و نورانی نش موقع قدیم هم اینجوری نبود، یعنی حالا ما این چیزایی که داریم تو قدیمی ها میبینیم حالا پای صحبت ها، یعنی نمیدونم اینو از کجا ما آوردیم، یه جوری انقدر سفید سازی میکنیم قدیم رو، فکر کنم همه بچه ها گوش به برمان مطیع گوشه چشم بهشون مینداختن همه کاری میکردن، ولی واقعا اینجوری نبودش قدیم. حالا ما که مثلا گاهی قاید پای صحبت قدیمی ترا میشنویم میشینیم و هر پاشون رو میشنویم، نه اونا هم شاکی بودن،
حداقل اونا هم
دوباره حواله میدارن به قدیم تر. حالا این قدیمه کیه نمیدونیم، ولی تو همه دوران بوده، پدر و مادرهای بازدکاوت و هوشمند که بالاخره کارهایی رو انجام میدادن، ولی نمیخوام منکر بشم کامل، ولی اونم میدونید به خود سبک زندگی های قدیم هم بستگی داشت. مثلا این قدیم پدر خیلی اباحت داشت تو محیط خانه، یعنی میدید که اصلا بچه ها میترسیدن. من واقعا خودم این رو تو دوره کودکی دیده بودم، ما یه موقعی تو کوچه داشتیم فوتبال بازی میکردیم، یه دوستی داشتیم تو محلمون خیلی از پدرش میترسید. مثلا زمانی که ما داشتیم فوتبال بازی میکردیم هیچ وقت پدرش اون موقع نمیامد، مثلا دو داشتیم دو بعد از ظهر بازی میکردیم یا مثلا ده صبح داشتیم بازی میکردیم، مثلا پدرش دو و نیم کارمن بود میومد، یه رو بی وقت پدرش اومد. شما باورتون نمیشه من یه مرتبه هم تو دروازه یک جریان آبی حرکت کرد، یعنی اینجوری خودش رو خیس کرد از ترس رو
باشه
و این میترسید از پدرش، بله گوشه چشم بابا. و اینم ما میگیم مدل تربیتی خوبی نبوده، همون تو چارگانه هایی که تعریف کردیم این شیوه تربیت مستبدانه بوده و این کاش میشد من همین فرد رو یه موقعی فرصت میشد من آنالیزش رو بعدها میگفتم که موقعی ما مثلا بزرگ شدیم و ازدواج کردیم پدرش موقعی من رو دید میگفت فلانی من آرزوی مرگ این رو میکشم هر روز، انقدر داره من رو اذیت میکنه. یعنی این تربیت خوبم از آب در نیمد اون موقع، بله میترسید، ولی ازاد سبکهای تربیتی قدیمم اگر مدلش مستبدانه بوده جوابم نمیداده.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم از پاسخ شفاف شما. و اما یک سوال صوتی میشنویم، برمیگردیم همچنان با شما هستیم.
با سلام و تشکر از احمد به اندازه رادیو معارف و تشکر ویژه‌ای هم از آقای تراشیون میکنم، مشاور عزیز. میخواستم از ایشون بپرسم یک کتابی ایشون در مورد نماز که فواید نماز بود چیه پرواز، حالا قشنگ نشنیدم، نه اگه امکان داره دوباره تکرار بکنن تو برنامه خودشون، خیلی دوست داشتم اینو بگیرم برای بچه ها. ممنون میشم اگه این کتاب رو مجددن اعلام کنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما که پیگیر هستید. استاد تراشیون اجازه بدید یک سوال در مورد نماز هم به ما رسیده، این رو هم مطرح بکنم، بعد انشاءالله این کتاب رو هم معرفی بفرمایید. 912-48-54 گفتن چیکار کنیم که بچه هایی که به سن نوجوانی و جوانی رسیدن و نماز خون نیستن نماز خون بشن.
پس من اجازه بدید اول دو تا کتاب رو معرفی کنم. یک کتابی که هفته قبل معرفی کردیم کتاب پر پرواز بود، بله آقای محمودی نوشتن، کتاب خیلی خوبیه، بیشتر درباره اینه که ما بالاخره برای چی نماز میخونیم، فلسفه نماز خواندن برای نوبالغان و نوجوانان.
درسته.
یک کتاب دیگه هم هست آغازی برای پرواز. این بیشتر برای ما والدینه، مربیانه، که چگونه فرزندانمون رو انگیزه نماز خواندن رو درشون ایجاد بکنیم. شاید بیش از 100 روش تو این کتاب آغازی برای پرواز آمده که به نظرم اگر مربیان مادر مدارس، پدر مادرها، مادرانی که فرزندان نوبالغی دارن تازه میخوان نماز خون بشن میتونه کمک بکنه برای ایجاد انگیزه. اما اگر چند تا روش رو اما بخوایم بگیم برای اینکه بچه ها نماز خون بشن، این چند تا نکته رو بهش اشاره میکنیم. اولین نکته اینه که همنشینای نمازخون داشته باشن، با خانواده و دوستانی مرتبط بشن که اینا اهل نمازن. و یکی از بزرگترین آسیب‌هایی که امروز داره نوجوانان ما رو تهدید میکنه که نماز رو نمیخونن، دور میشن از نماز، با اینکه قبلا نمازم میخوندن، همین دوستان بی نمازشونن. بله. پس این نکته اول رو حتما جدی بگیریم. حالا اینکه چی کار باید بکنیم، به نظرم خود پدر مادران میتونن دنبال روش های ریستری هم بگیم. مثلا میخوام بگم ما تو اقواممون بر خانواده ها داریم نماز خونن، تو هم بچه های همسن و سال فرزند ما هم دار، با اونا بیشتر آمد و شد بکنیم، رفت آمد بکنیم. اینا تأثیر میگذاره، خصوصا تا قبل 16-17 سالگی اینا روش هایی که اثرگذاریش تضمین شده است به نوعی. نکته دوم اینه که در محیط خانه بالاخره خود اهل خانه به نماز توجه بکنن. من تا یه موقعی میگفتم ماها واقعا باید به یک بلوغ معماری ما برسه که در همه خانه هامون یه مسجد کوچیکی داشته باشیم، یک نمازخانه کوچیکی داشته باشیم، رو به قبله، بالاخره معلوم باشه این خونه قبلش کدوم طرفه. حالا قدیمتر من میگفتم ولو شده یه محرابی رو روی بنر ساده ای بدید چاپ بکنن رو به قبله، یه جای خونتون بزنین، یه سجاده اونجا باشه. ما متاسفانه الان خونه هامون اینجوری هویدانی نمایان، یه خونه میری بعد از صابخونه بپرس قبله کدوم طرفه.
بله.
یعنی نشانه ای نداره. ما میگیم خود این دیدنه به تدریج اثر خودش رو میگذاره. مثلا واقعا آدم میبینه اینا رو تو بچه ها، مثلا وارد مسجد میشه خودش میره نماز میخونه، هیچ کم بهش نمیگه، چون محیط عبادته، میبینه جذبه خودش رو هم در بچه های ما ایجاد میکنه. اینم نکته دوم. نکته سومی که باید بهش توجه بکن، حتما ما توی برنامه های روزانمون پدر و مادر، یا برنامه های هفتگیمون، برنامه مسجد رفتن و خانوادگی رو داشته باشیم، برنامه ریزی بکنیم، مسجد محل بریم، بلا شده هفته یک بار دست جمعی، حالا هرچی بیشتر باشه بهتر ها. یا مثلا نماز جمعه ها، جایی میخواییم بریم حتی مهمانی، قرارمون برای مهمانی برای نماز جمعه باشه، مثلا خالش دعوت کرده، مثلا خانم فلانی ما انشالله نماز جمعه هم رفتیم میگیم خونه شما، مثلا ولوش دو میرسیم به شما، اینا رو بگیم، یعنی یه محوریتی به نماز توی زندگی های روزانمون هم بریم. نکته چهارم و آخر رو عرض بکنم اینه که یه مقدار بچه ها رو با اصل مزایای نماز، آسیب های نماز نخوندن هم آشنا بکنیم. من کم میشنوم مثلا امروز مثلا ما تو رسانه بیم با ادبیات نوجوانان درباره این صحبت کنیم که اصلا تو نماز نخونی چه آسیبایی داره. مثلا شما در یک روایت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به نقل از پدر بزرگوارشون فرمودن کسی که نماز رو سبک به شمارت به 15 بلا گرفتار میشه. این بلا بخشش در زندگی دنیاشه، یه موقع هنگام مرگشه، در عالم قبرشه، موقع حشر و نشرشه. خب اینا رو حضرت بیان کرد، یه موقع اصلا ما همین روایت رو بیاریم وسط بخونیم برای بچه هامون. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای مجتهدی رحمت الله علیه میفرمودن کلمات اهل بید نوره، شما وقتی بیان میکنید میره در جای خودش مینشینه. من یه خواهشی که دارم پدر و مادرها کلمات اهل بیت رو تو خونه‌مون بگیم روزانه. من یه خاطره یادم افتاد که شاگردان نزدیک مرحوم آقای مجتهدی گفتم من آخرین روزهای حیات و زندگیشون رفتم عیادتشون، نایشون خیلی بیحال تو بستر خوابیده بودند و حالی هم نداشتن مثلا چشمشون حتی باز بکنن. پزشک اومد یه سرومی زد، آمپولی زد بهشون، یه مقدار ایشون نگار انرژی گرفت و چشماش رو باز کردند و فرمودن این پشت تخت من رو بیارید بالا. بله. و بردن بالا و همونجا بر ما یه روایت خوندن. بعد میگه ایشون فرمودن بعدن که روایت رو، گفتم من ترسیدم لحظاتی به هوش باشم و نامی از اهل بید علیهم السلام نبرم و روز قیامت شرمنده اونها بشم. یعنی توی حالتی که یه چند لحظه به هوش آمده بودن یه روایت خوندن اونجا.
بله.
یعنی اینقدر اهمیت میاد و اینا واقعا واقفن که این چطوره مثال. این مدار اینا رو بگیم، انتظارم نداشته باشین اول روایت رو گفتیم فردا بچه‌تون نماز بخونه.
درسته.
یعنی بالاخره این تا بیاد این روایات آثار خودش رو در بچه‌ها بگذاره زمان بره، ولی باید استمراری که منجر به یک باور همیشه رو در بچه‌ها شکل بده.
بسیار عالی، باز هم ممنونم از پاسخ شما استاد تراشیون. انشاءالله که بتونیم بچه‌های نمازخوان و اهل کتاب و دین تربیت بکنیم. الهی آمین.
باشم گمان به صبح ایمان نرسد، بی جوشش جان به کوی جانان نرسد. آن کس که نماز را سبک بشمارد، هرگز به شفاعت امامان نرسد.
ممنونم از همراهیتون. اجازه بدید دوستا ترشون در این دقایق پایینی باز هم میرسیم به یک سوال دیگه پاسخ بدیم. انشالله شنونده هامون از انتظار در بیان. 917-2214 گفتن که پسری 7 ساله دارم که تازه خونمون رو عوض کردیم. بچه های توی کوچه بهش میگن برو از جیب بابات پول بردار بریم فلان چیزو بخریم. این کار رو میکنه و هر چقدر هم که بهش میگم گوش نمیکنه. حالا من مامان میترسم به باباش بگم، چون میدونم که اگر بفهمه حسابی کتکش میزنه. خیلی داره اذیتم میکنه و نمیدونم با این بچه باید چی کار بکنم.
خب این البته از عجایبه که هنوز تو جیب پدر پول هست. معمولا همشه در کارت و اینا خانواده ها استفاده میکنن.
این نکته بود که پنهان مونده بود.
من به نظرم این رو باید مادر به پدر بگه، ولی نه اینکه با هیجانات دعوا بشه. ما معمولا به پدر مادرهای که فرزند خونه دارن میگیم حتما حساب و کتابه پولایی که تو جیبتون کیفتون هست رو داشته باشید. معمولاً بچه ها وسوسه میشن، یه نیازی پیدا میکنه، پول تو جیبش قبلا گرفته خرج کرده، ممکنه دست به این خطا بزن. ولی بچه ای که بدون پدر و مادر حساب جیب و کیف خودشون رو دارن کمتر این کار رو میکنن. من به نظرم این نکته رو حتما پدر مادر با هم دیگه صحبت بکنن، پدر حساب جیبش رو داشته باشه. یه موقعی دیدنم کم شده، نه اینکه انگشت رو ببرم به سمت فرزند، مثلا تو خونه بگم مثلا خانم من نمیدونم انقدر پول تو جیبم بود الان یه مقدارش کم شده،
از اون وقت حواسمو بیشتر جمع کنم،
آره خریدم نکردم، یه جوری بگم در دیوارم بشنوه، یعنی فرزندشون هم بشنوه این رو بگم. نکته دوم اینه که مادر حتما به فرزند 7 سالشون در قالب یک داستان مهارت مالی و مهارت استفاده از پول رو بیان بکنه. من جمله این که ما هر وقت پول لازم داریم اشکالی نداره به بابات بگو، بابات اگر صلاح دونست بهت میده. به نظر اینو در قالب داستان اگر بیان بکنن بیشتر به وجود او میشینه. نکته سومی که باید بهش باز دقت بکنن، بعد نیه یه موقعی اگر این تعداد دوستانش محدودن، مثلا 2-3 نفر هستن، حتما مادر با اونها یه صحبتی بکنه که بچه ها اشکالی نداره اگر موقع خوراکی نیاز دارین چی نیاز دارین به ما بزرگترها بگی، ما براتون تهیه میکنیم. نباید به هم دیگه بگید که مثلا پولی بیارین خریدی بریم بکنیم دور از چشم پدر و مادر. بد نیستش که اگر دوستان محدودی این رو میگن، مثلا 2-3 نفرن اینا میرن با هم بازی میکنن، این بدآموزی رو براشون داره، این رو به اونها هم بگن.
ممنون و سپاسگزارم. دقایق پایانی رو داریم در کنار دوستان عزیز شنوندم و با این برنامه پشت سر میذاریم. استاد تراشی و مثل همیشه کلام آخر و نکته های طلایی.
خواهش میکنم. من اگر اجازه بفرمایید این نکته رو فقط یادآوری بکنم، با توجه به اینکه فردا روز 40 نبی عبدالله حسین علیه السلام هست، 40 شهادتشون هست، حتما ما پدر مادرها بچه‌هام رو آماده بکنیم که در زمانی که وارد شده زیارت 40 خوانده بشه، حالا یا در اجتماعات حضور پیدا کنیم اونجا خوانده بشه، یا بالاخره بر اساس همون آدابی که داره تو محیط خانه خوانده بشه. این خیلی خوبه که خانواده ها دست جمعی یک سری از این آداب و عبادات و ادعیه و زیارت ها رو انجام بدن. الحمدلله خب رسانه ما معمولا پخش میکنه اینا رو، اصلا میتونیم خانوادگی بشینیم پای رسانه این رو گوش بدیم. هرچند حضور در اجتماع، حضور در این پیاده روی جامانده های 40 میتونه خیلی اثرات بیشتری داشته باشه، و مطمئن باشه این یک بذریه که میکاریم انشاءالله در زمان خودش میبینیم چقدر اثرات معنوی رو برای هم فرزندانمون هم برای اهل خانمون میتونه به ارمغان بیاره.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم از شما و از حضور گرمتون. استاد تراشیون، التماس دعای فراوان داریم، مخصوصا امشب و فردا، و اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی.
خدا نگهدار شما.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده‌ام، بی نهایت سپاسگزاریم. هنوز خیلی ها هستن که دارن کوله بار سفر میبندن. به یاد ما هم باشید در این روزها و شبها، اگر قسمتتون شد در مسیر بهشتی اربعین قدم گذاشتید، حتما به یاد تک تک دوستان عزیز شنونده و من حقیر و همه همکار رانمون هم باشید. و اما قسم به اشک دیده فاطمه، من از دشمن ندارم واهمه. اینجا سرزمین دلیرانه که همه ما ملتی هستیم، پشت به پشت هم در تاریکی خورشید خود را می آفرینیم و خلق می کنیم. ما از کوها الهام گرفتیم که سرسخت و استوار بمانیم و در شرایط سخت برخیزیم و زیر پرچم سرنگ ایران، سرزمین نجیب زاده.